الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم که دیگه چون بحث جوائز سلطان بود و این نکاتی که مرحوم شیخ یه مقداری امروز بیشتر عبارات مرحوم شیخ ولو به حد اجمال خونده میشه، چون یکی دو نکته چیز داره که بعد بحث خارجیشو مطرح بکنیم. یه مطلبی رو که ایشون رسیدن به اینجا بود که اگر که علم اجمالی داشته باشه که اموالی که سلطان داره به او جایزه میده غیر از ماهانه ای که از سلطان میگیره، جایزه پولهایی که بلا عوض داده میشه، جایزه ای که به او داده میشه این جایزه توش حرامه. مرحوم شیخ فرمودن این دو صورته، تارتن این علم اجمالی منجز نیست، مثل این که اطرافش شبهه غیر محصوره باشه یا خروج از محل ابتلا باشه، یا منجز هست. اون یکی رو که خب گفتن چون منجز نیست اشکال نداره، خب بحثش هم کردن روایتش هم خونه. بعد متعرض بله صورت دوم شدن که علم اجمالی متنجز باشه و شبه محصوره باشه. در این صفحه 174 به امکانات شبه محصوره به حیث تقتضی قاعدت الاحتیاط لزوم الاجتناب عن الجمیع، اگر طبق قاعده واجب باشه. اینجا محل کلامه مرحوم صاحب شرایع، ایشان قدس الله سره فرمودن که اشکال نداره، روایات آمده اشکال نداره، اینجا علم اجمالی منجز نیست. اگر علم اجمالی داشته باشه و این علمی باشه که جای دیگه منجزه، در مثل جوائز سلطان منجز نیست. بحثی که الان هست اینه، بحثی که الان مده حرف آقایان مثل مرحوم صاحب شرایع این است که روایاتی که اجازه داده جوائز سلطان شامل این صورت هم میشه، این خلاصش. حرف مرحوم شیخ این است که اون روایات خلاف قاعده نیست، اون روایات به قاعده هم بکنه. اگر بخوایم روایات به قاعده هم بکنیم، اون روایات باید هر کجایی که شبهه غیر محصوره باشه یا خروج از محل ابتلا باشه، اینطوری باید تو قاعده درستش بکنیم. و اما اگر علم اجمالی درست حسابی باشه، همه اطرافش هم محل ابتلا باشه و خروج از محل ابتلا نباشه، روایاتی نداریم که برای اینجا حاکم باشه، روایاتی نداریم که این اشکال نداره. عرض کردم مرحوم شیخ قدس الله سره، باز هم تکرار میکنم، مسئله رو به لحاظ زاویه شخصی نگاه کردن. یه دفعه این مسئله به لحاظ زاویه اجتماعی دیده میشه، اصول اموالی که از دستگاه دولت گرفته میشه دیگه توش حلال و حرام و اینا نداره، اصلا کل این اموال نمیشه تصرف کرده، حالا با عنوان اینکه اینا مثلا لیاقت استحقاق این تصدی مقام رو نداره. شیخ فعلا از این جهت ایشون بحثی رو که الان مطرح میکنن، چون مرحوم مسالک فرمود لنس علی ذلک روایت داریم، متعرض روایات شدن. اون وقت روایاتی که آوردن مرحوم شیخ دو طایفه کردن، یکی روایات عامه به اصطلاح بنده، یکی روایات خاصه. مراد ما از روایات عامه روایاتی است که میگه اگر در چیزی حلال و حرام بود این برای تو حلاله. ایشون میگه لیس فی اخبار الباب، ایشون دو طایفه روایت میبینه، یکی این یکی اون. یک طایفه مطلقه، روایات مطلق، اقصاها کونها من قبیل قولهم علیهم السلام کل شیئن لکه حلال. البته این قولهم برمیخرد به هر دوش، و الا این قول یک امامه، این قولهم نیست، قول صادق علیه السلام و منحصرم هست. عرض کردیم روایتی ما به این مضمون غیر از این روایت مسعد ابن صدقه نداریم و کل شیئن لکه حلال هم نداریم، اینی که ایشون فرمودن کل شیئن لکه حلال نداریم. اونی که هست در روایت مسعده کل شیئن هو لکه حلال، یه هو داره، بی هو نداریم، کل شیئن لکه حلال نداریم، کل شیئن هو لکه حلال حتی تعرف یا تعلم ان فیه حراما بعینه فتدعه. و این روایت خب به لحاظ سند خیلی محل کلام قرار گرفته به خاطر وجود مسعده، مسعده ابن صدقه، و غیر از حالا بحثایی که آقایون کردن، ما یه صحبت خاص خودمون داشتیم راجع مسئله، حالا جاش اینجا نیست چون الان بحث تو این روایت نیست که ما بخوایم صرف وقت درش بکنیم. انصافش روایت عجیبی هست، نمیشه انکار کرد، خیلی هم بهش تمسک شد. اولا این کلوشه این لکه حلال یا کلوشه این حلال، کلوشه این حلال یا کلوشه این لکه از اصولا ما نداریم، و بعد فهمیدم و کلوشه این فیه حلال و حرام این داریم، کلوشه این فیه حلال و حرام این. حالا من چرا اصرار میکنم این نداریم اون داریم؟ چرا کلوشه این حلال باشه شبهات حکمیه رو میگیره، کلوشه حلال شاور، اما کل شیء فیه حلال و حرام شبهات حکمی رو نمیگیره، فقط شبهات موضوعی است. کل شیء فیه حلال و حرام این خاص است به شبهات موضوعیه، اما کل شیء لکه حلال، حالا اگه بخونیم، یا کل شیء حلال شامل شبهات حکمی هم میشه. من سابقا توضیح دادم خلافاً للمشهور ما اصولا روایتی در شبهات حکمی نداریم در باب اباحه، خیلی مشهوره، خیلی مشهوره توضیحش دیگه، اجمالا اینجا عرض میکنم چون به اذن الله تعالی من از این زودیا تو بحث استصحاب هم این حدیث ذکر شده، ما تو بحث استصحاب متعرض میشیم در بحث اول انشاءالله تعالی، حدیث مسعده رو اونجا سنده و متنه، چون اون حدیث فواید فراوان داره، هم یک صدری داره، یک ذیل امثله داره، یک مذهب های وسط داره، امثله داره، میانه ای داره، بعد یک ذیل هم داره که یک قاعده کلی و الاشا کلها علی ذلک حتی یستبی حتی تقوم به حل بینه و یستبی نه که غیر داره. سه بخش داره این روایت مسعد ابن صدقه که هر سه بخشش متاسفانه جنجال برانگیز شده، از همهش جنجال برانگیزتر اون مثالهاش و زاله که مثل صوب علیک و لعله سرقتون، بله، و عبد یکون اندک و لعله حرون خود افوی قهرن، او به المرء تکون تحتک و لعله اختو که من رضای، امام برای کلوشه این لکه حلال سه تا مثال زدن که هیچ کدومش هم ربطی به اساطیر اباحه نداره، از عجایب روزگار هر سه مثال با اساطیر اباحه اجنبیه، نه اینکه یکیش، هر سه مثالش اجنبی است. از لذا اصحاب ما به وجوه متحیر گیر کردن، اصحاب متأخر ما، قدما خیلی متعرض این بحث نشدن، متأخرین اصحاب ما مثل مرحوم آزیا دیگه، آزیا یه جواب داده، اون آقا جواب دیگه داده، هر کدوم سعی کردن تفصی از اشکال پیدا بکنن، چون اگر صبح یکون اندک و لعله و سرخون اساطیر یده، شما به قاضی ید و مسلم، قاضی سور و مسلم و اساطیر ید به اساطیر هل نگرفتین، و اصالت الید قاعده ید یا قاعده سوق مسلم جزو اصول محرزه است، اصالت الید جزو اصول غیر محرزه است، رتبتن اصالت الید مقدمه، صوبی رو که شما خریدین نه از باب اصالت الید درشت است، از قاعده ید چون دست مسلمان گفتی مالکشه، و اما الرجل یکون حرن قد خوده، خب ظاهر حال اعتراف اقرار کرده، میگه من عبدم، حالا ممکن است دروغ باشه، میگه من عبدم، شما به اقرار او نگرفتین، ربطی به اساط الهل نداره، و اما المرأت تکون تحتک و لعلها اختو که من رضا، اساط عدم رضا، استصحاب عدم رضا جاری میشه، مستند است به استصحاب عدم رضا، ربطی به اساط الهل نداره. سه تا مثال در این حدیث مبارک آمده که هیچ کدومش ربطی به اساط الهل نداره، و لذا حیر الاصحاب، اصحاب متأخر ما، که این حدیث رو چه کارش بکنن، و مرحوم اوثق و بعدم بعضی از بزرگان معاصر ما اصلا حدیث رو جور دیگه معنا کردن، گفتن کل شیء هو لک حلالون، این هو لک رو لذا از کم هو داره، برای همین جهت صفت شیء گرفتن، گفتن هر چیزی که الان تو داری و درش تصرف میکنی اگر شک کردی به این شک اعتنا نکن، این اساط الهل نیست، به شک اعتنا نکن، مثلا پارچه میگه من این لباس اصلا خریدم شده دزدی باشه، میگه بالاخره از سوق مسلمان ها خریدی اعتماد بکن، به این شک وسوسه ای که الان در اختیار توست تصرف میکنی، زن توست، عبد توست، لباس توست، لذا اصلا جور دیگه اونا اصلا اساط الهل بی معنا معنا نکردن، اینجوری خوندن کل شیء هو لک حلالان، هر چیزی که الان مال توست، این لام هم ملکیت اهم از ملکیته، مراد اختصاصه، چون زوجی که درش ملکیت نیست، بل مرأه تکون و تحتک و ای اختو که، پس این حدیث اصلا ربطی به اساط الهل نداره، حالا با اون معنا ربطی به چی داره انشالله در بحث استصحاب متعرض بشه،
ولذا مثل مرحوم آوازی ها معتقده که نه، این کلوشه این لکه حلال همون اساط الهله، لکن مثال ها هم هلیته، لکن مستند به قواعد دیگه. مثال ها هلیت توش هست، در هلیت با اساط الهل و الاخر. و من قال تنظیره، از اینا مثال نیست، نظیره، این تنظیره، مثال نیست. و الاخر یا من قال که این امثله شاید از خود مسعده باشه، از امام نباشه. و الاخر چون ربطی بین سه تا مثال با خود اساط الهل به هیچ نحوی وجود نداره، این سه تا مثالی که این حدیث به حسب شهرتی که داره مشکل بزرگی داره به لحاظ همین امثله و اینها. به هر حال انشاءالله توضیحاتش در محل خودش عرض خواهیم کرد. انصافا خود مسعده هم دقیقا اسمش چیه، واقعا چهار نفرن، یک نفرن؟ چون ما مسعده رو اهل بصره است و منحصرن از طریق هارون مسلم، تا هیچ کس دیگه ازش نقل میکنه و میگن از عامه هم هست. یک نقاط ابهام در شخصیت شخص خود، کار به مسئله وثاقت رو اینا حرفاش نداریم و در شخصیت خودش مطرحه. به هر حال بنده کران عرض کردم ما روایتی در اصالت الهل در شبهات حکمیه نداریم. معروف شده کل شیء حلال، بله کل شیء نظیف داریم، کل ما انطاهر داریم، کل شیء انطاهر هم نداریم، این در عبارات صدوق آمده، اما کل ما انطاهر داریم، این روایته. کل شیء نظیف هم داریم، اینم روایته. حتی تعلم انه قذرون فاذا علمت انه قذرون فقط قذر، اینم داریم. کل شیء حلال هم نداریم ولو خیلی شهرت بده. اونی که داریم منحصر به همین روایت جناب مسعده است، کل شیء هو لک حلال، اگر اینجوری بخونیم، نه کل شیء هو لک حلالون حتی تعلم، اگر اونجوری نخونیم، اینجوری بخون. الان کیف ماکان ان شاء الله تعالی یه مقداری مباحث ما در بحث براءت گفتیم، باز هم چون این حدیث کل شیء لک حلال رو عده از آیون در باب استصحاب آورده مدل بر است، حتی بدی هم نیست، استصحاب یک معنای دیگری. محتملات این حدیث که اصلا این حدیث ناظر به چیه و شأن نزولش چیه، ان شاء الله در اونجا متعرض میشیم. به هر حال این راجع به کل شیء. و اصولا من ده عرض کردم ما دو تا مطلب داریم، دو تا در کلمات اصحاب ما متاسفانه جابجا به کار برده شده، یکی قاعده هل، یکی اصالت الهل. عرض کردم این اصطلاح خود منه ها، نه از مشایخ، غیر مشایخ کسی دیگه ندیدم، بد نیست مراعات این اصطلاح نشده، اگر بشه خوبه. مراد از قاعده هل این است که بگیم هر چیزی فی نفسه به عنوان اولیه خودش حلاله، فی نفسه. مثلا سیگار کشیدن، اصلا شارع مقدس سیگار کشیدن فی نفسه حلال کرده. فرض کن مثلا فوتبال، مثلا بازی فوتبال یا بازی با فرض کن ورقه های قمار لکن بدون مراهنه، بگیم این اصلا فی نفسه حلاله. اگر این ثابت بشه اسمش قاعده هله. مراد از قاعده هر چیزی فی نفسه به عنوان حلاله. این همون اساط الحذر و الاباحه، اون که میگن اصالت، گفتم اون رو قاعده است. بگیم مثلا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این خلق لکم ما فی الارض جمیعا مفادش این است که شما از همه امور زمین تون استفاده کنید، پس حالا که میتونید استفاده کنید حلاله، حلاله میتونید استفاده کنید، روشن شد؟ این یک قاعده. دو اینی که بگیم نه، اشیایی که ما حکمش نمیدونیم فی نفسه حلال نیست. ما سیگار نمیدونیم حلال یا نه، نمیتونیم بگیم فی نفسه حلاله، توتون کشیدن حلال یا نه، اما چون مجهوله، هر چیزی که مجهوله ظاهرا حکم به هلیتش میکنه. این ما اسمش میشه اساط الهل. خوب دقت، من چند بارم گفتم مثلا غالب شما حضور داشتین شهرین، این کسی غیر از من نگفته، لکن این اصطلاح منه. مراد آقایون هست، نه اینکه میخوام بگم نیست، اما گاهی مثلا اون قاعده هل گاهی میشه اساط الهل، این اساط الهل گاهی میشه قاعده هل، مقید به اصطلاح نیستن. بنده بزنم که اگه این اصطلاح مراعات بشه شک و شبهه برداشته میشه. پس یه قاعده هل داریم، مثلا سیگار کشیده اصلا خودش توتون کشیده حلاله به عنوانه ها، نه اینکه به عنوان مشکوک. یک اصالت الهل داریم، میگیم نه ما نمیدونیم حکم تتون چیه، حکمش نمیدونیم، مجهوله، مجهول فعلا حلاله، نه عنوان. اون اولی میگه به عنوانه حلاله، دومی میگه چون مجهوله. اگر مجهول بگیریم میشه اصالت الهل، به عنوانه بگیریم میشه قاعده هل. بله طبعا همینطور میشه. عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن هر حکمی که در لسان دلیل آمد و مقید به علم شد، به خلاف یعنی علم شد، انتفاع اون حکم به علم به خلاف شد، این اصل ظاهری است. این به طور کلی قاعده ما گفت کل ما انت آر حتی کل شیء نظیف حتی تعلم، تا گفت حتی تعلم، این یعنی اصل ظاهری است. علم و جهل مدخلیت حکم ظاهری میشه. هر حکمی که مقید شد به ارتفاعش به علم به خلاف، این میشه حکم ظاهری. اما اونی که مقید نشد، مثلا کل شیء مطلق حتی یرده فیه، یرده اگه معنی شارع حکم کنه، این میشه حکم واقعی. چون تا آمد گفت هر چیزی حلاله، تا شارع حرامش تا شارع حرامش بکنه، میشه حکم واقعی. پس از خود تقیید من، مثلا هر آبی طاهره تا شما ببینید نجس بر او وارد بشه، این میشه تا واقعی. تا آب ما بیاد نجاست رو از بین ببره، غلبه بکنه برش، این میشه واقعی. هر حکمی که غایتی که درش است به یک امر واقعی بخوره، این میشه حکم واقعی. اگر بخورد به علم و جهل، میشه حکم ظاهر. این قاعده کلیسته، این قاعده کلی هیچ وقت فراموش نشه. کل شیء هو لک حلالون حتی تعلم، میشه ظاهری. تا غایت حتی تعلم شد، میشه ظاهری. تا غایت چیز دیگری شد، میشه واقعی. این دو تا با هم یعنی مثل حکم شارع یا ورودشه. پس این کل شیء لک حلال ما نداریم، کل شیء هو لک حلال داریم. و توضیحش الان اجمالا عرض کردم مشکل داره و این روایت رو فعلا نمیشه بهش تمسک بکنیم برای مسئله به اصطلاح اصالت الحل به نحو کلی. اصالت الحل در شبهات حکمیه، بله، برای اصالت الحل در شبهات موضوعی، برش مثال هم که زده همه مثال های شبهات موضوعی است، به یک معنای خوب، حالا اون معناش هم باشه طلبه های بعد بیان میکنیم. پس این راجع به این روایت، شیخ انصاری رو همون ذهنیت معروف که کل شیء لک حلال رو به اساط الهل زدن آورده حدیث رو، لیکن این ذهنیتی که ایشون فرمودن درست نیست. کل شیء لک حلال البته اینجا به درد اینجا میخوره، چون اینجا در ما نحن فی شبهه موضوعی است دیگه، در شبهات موضوعی خوبه، اما در شبهات حکمیه به درد نمیخوره. و اصولا ما عرض کردیم ما در شبهات حکمیه در اساط الهل چیزی نداریم، بله قاعده هل ثابته و لذا با ثبوت قاعده هل نیازی به اساط الهل نیست. روشن شد؟ خب وقتی بنا شد سیگار کشیدن به عنوان فی نفس جایز باشه، استفاده از جمیع نباتاتی که خدا خلق کرده جایزه، حتی مثل توتون، تنباکو، اگر این مطلب ثابت شد دیگه نیاز نیست که بگیم تنباکوی مجهول الحکم جایزه، حلاله. خدا تنباکو فی نفس، روشن شد؟ با اجراء قاعده هل دیگه نیازی به اساط الهل نیست، نیازی به حکم ظاهری نیست، چون حکم واقعی هست دیگه، روشن شد؟ ولذا اساط الهل به تعبیر ما منحصر میشه در شبهات موضوعیه، در شبهات حکمیه نیاز نه. بله در شبهات موضوعیه شما نمیتونید حکم واقعی، چون واقعا ممکن نجس باشه، واقعا ممکن خون باشه، ممکن واقعا بول باشه، شما همچی قاعده ای ندارین که اگر شک کردین این آب بول است یا آبه، این در واقع آبه، همچی قاعده ای که ندارین ممکن در واقع بول باشه. در اینجا اصل ظاهری معنا داره، بگه باش معامله پاک بکن تا یقین پیدا بکنی نجسه، روشن شد؟ پس در شبهات موضوعیه حکم ظاهری معنا داره، اما در شبهات حکمیه چون قاعده هل هست یه اساط الهل معنا نداره. به هر حال مرحوم شیخ قدس الله نفسه رو همون ذهنیتی که تا اون زمان در حوزه های ما بود، بعد این شبه ها پیدا شده، این شبهات بیشتر متأخرین ما مطرح کردن، به حدیث کل شیء لک حلال تمسک فرمودن. روایت کل شیء فیه حلال و حرام اسناد متعدد داره، بد نیست و فراوان هم هست، حالا لکن مشکل روایت کل شیء فیه حلال و حرام، این کلمه فیه گفتن عده مراد از فیه یعنی فیه احتمالان، احتمال اینکه حلال باشه یا حرام، اگر اینجور معنا بکنیم به شبهات حکمی هم میگیره، چون در شبهات حکمی هم دو احتمال دارش هست، یا حلال باشه یا حرام باشه، لکن خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که فیه بنه احتمال نیست، بالفعل موجود باشه، یعنی کل شیء که بالفعل دارای دو فرده، یک فرد حلال یک فرد حرام. موردش هم این روایت، روایت پنیره، جبن یا جبن یا جبن، ضبط مختلف ده. چون امام میخواد بفهم پنیر در بازار دو جوره، یه پنیر که با پنیر مایه میته درست شده این حرامه، یه پنیر که خوبه با پنیر مایه گوسفند مزکا درست شده این حلاله. پس پنیر فیه حلالون و حرام، نه هر پنیری درش احتمالان. این پنیری که الان شما در قم دارین داره دو فرده، بالفعل دو فرده، یک فرد حلال یک فرد حرام، یک فرد مثلا مغصوب یک فرد غیر مغصوب. اگر از دست مسلمان گرفتین و ید داشت، اینو شما حکم به حلیتش به جواب، چون ید مثلا اماره ملکیت. اگر شک در میت بودن کردین، حکم به حلیتش بکنید. پس نکته این که این روایت کل شیء فیه حلال و حرام اینه، آیا فیه حمل بشه بر شأنیت یا حمل بشه بر فعلیت؟
کافر هم میگیریم یاد
داره دیگه. بلا؟
در
مسلمان
میفرمایید. کافر هم
میگیریم باید یاد اماره ملکی. فرق نمیکنه. در اون مورد من مسلم مال سوق و مسلمان بود. یادش فرق نمیکنه. روشن شد آقا؟ کل شیء فیه، یعنی فیه شأنن که حرام باشه یا حلال، یا کل شیء بالفعل درش حلال و حرامه. ما عرض کردیم که از قواعدی که آقایان دارن در اصول و در فقه جزء مسلمات و درست هم هست، هر جا دوران امر بشه لفظی که در لسان روایت هست بین شأنیت و فعلیت باید حمله بر فعلیت بشه. اگر گفت مثلا مثال عرفی یک مداد بر من بخر، شما به یه چوب بیاریم بگی این چوب میارن تو کارخونه بعد مداد میشه، این شأنیت عرف ازش نمیفهم. مداد اینو که بالفعل مداده، ازش شأنیت مداد نمیفهمه. پس اگر دوران امر شد بین شأنیت و فعلیت، مراد اون فعلیته، شأنیت خلاف قاعده است. عرف فهم و عرفیست اونی که الان، ولذا فیه حلال و حرام، نه اینکه این درش دو احتماله، دو تا احتمال که شد شأنیت میشه، ممکن است حلال باشه ممکن است حرام باشه. اما ظاهرش اینه که فیه حلال و حرام، اون چی که الان در خارج حلال و حرام هست. اما مثالی که در روایت بوده مسئله پنیر، چون پنیری بوده که پنیر مایش چیز بوده، پنیر بوده، ایشون میگه مرحوم شیخ میگه یا باید روایت مطلقه باشه از این قبیل. البته این روایت کل شیء فیه حلال و حرام، این مبنی است بر اینکه در اموال سلطان حلال و حرام تصویر بشه. اما اگه گفتیم کل اموال به لحاظ جهت حکومتی حرام است و باطل، دیگه از این روایت تمسکم بشه نمیشه. ایشون جواب میده وقت تقرر حکومت و قاعدت الاحتیاط علی ذلک. بفرمایید. میتتن این حتی یشهدان شاهدان شبهه حکمی از موضوعی است که شرطن. بله خب بعد میاد تا یجیع شاهدان متصل بشه. نه حتی کل شیء لک، حتی تعلم انه حرامون بینه، این نداریم داره، حتی یجیع شاهدان یشهدان ان نفی میت، اون که شبه موضوعی است که میگن نخوندیم خود شما. خب تمام شد. عرض کنم حضور با ساعتون که بله این تعبیر کل شیء لکه حلال حتی تعلم ان نفی حرامه، حتی تعلم ان و حرامه، این تعبیر، اون تعبیر حتی یجیع شاهدان یشهدان ان نفی میته، خب معلوم شبه موضوعی است. وقت تقرر جواب شیخ، اگر روایات مطلق وقت تقرر حکومت و قاعدت الاحتیاط علی ذلک که تنجیز علم اجمالی رو ما قبول کردیم، فلابد دهینه ازن من حمل الاخبار، این روایاتی که کلشه مورد لا تقتضی القاعده لزوم الاجتناب، بگیم اون جایی که علم اجمالی منجز نیست مثل شبه غیر بلا آخر که آقایون دیگه خودشون بله مالم یوب طلبه مالم یا عرض الجائر از آخر الى صحبته که ایشون فرمودن که علم اجمالی بله ثابت نیست. بعد ایشون میفرمون اما اذا اراد اخذ شیء من ماله مقاصتا و اذن له الجائر على سبيل او علم ان المجيز، الحمجوه این من فنهو بله فالحکم فی هذه الصور به جواز اخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فی و طرح قاعده الاحتیاط فی شبهه المحصوره فی غایه الاشکال بل ضعف. خلاصش اینه که مطلقات به درد اینجا نمیخوره، اون روایت مطلق به درد اینجا نمیخوره. و ما عرض کردیم مثلا روایت مطلق ممکنه شبهش این باشه که در مثل جائر کلیه اموالش، نمیخواد اون اصطلاح علم اجمالی باشه، اون حکم دیگه ای داره. این یک مطلب و بعیدم هست به این روایت تمسک کرده باشن اون اصحاب ما مثل صاحب جام شرایع و صاحب مساله. پس این طایفه اول یا روایت مطلقه است که دیگه الان جوابش دیگه مراجعه کنن، یا روایت خاصه است. فلنذکر النصوص الوارده فی هذا المقام، یک بحث روایات خاصه است که درج شده. فمن الاخبار التي استدل بها في هذا المقام قوله كل شيء في حلال و حرام. باز دو مرتبه اوردن روایت خاصه رو. بله این اگر باشه، این که الان جوابش هم دادیم که این روی وجهی درست و قولی کل شیء لکه حلال حتی تعرف الحرام، این جوابش گذشت. ولا یخفا ان المستند، البته خوب دقت بکنید مرحوم شیخ نظرش اینه که کلمات علمای سابق بعد از شرایع ادهیشون در شرح عبارت شرایع به این وجه تمسک کردن. ایشون میگه این تمسک درست نیست، چون اگر این مطلب رو ما قبول بکنیم که این روایت عامه شامل ما نحن فی میشه، یا باید ملتزم بشیم ان القاعده فی شبهه المحصوره عدم وجوب الاجتناب مطلقا، اصلا بگیم در شبهه محصوره ما غالب احتیاط نباشه. کما علیه شرزمتون، شرزم جماعت کم میگه من متأخر المتأخرین، این آقایی که در حاشیه اینجا نوشته لب نقف علیهم، مرحوم مجلسی در این اربعین حدیث داره تصریح میکنه، مرحوم مجلسی شاید نظر ایشون به همین متأخر متأخر میخوره مجلسی. به هر حال مرحوم مجلسی در شرح کتاب شرح اربعین حدیث اواخر کتابه این حدیث کل شیء مطلق میاره، حولک حلال رو میاره، این کل شیء حولک حلال، بعد میگه استفاده میشه از این حدیث مبارک که اونی که جلو حلیتی میگیره علم تفسیری حتی تعرف انه حرامون به عینه، ولذا ایشون علم اجمالی رو منجز نمیدونه، مطلقا منجز نمیدونه، میشه انجام داد چون حرام به عینه نیست. بعد اینی که ایشون فرمودن علیه شرزمتون من متأخر المتأخرین، نه داره قائل داره. و ما یه توضیحاتی در بحث اشتغال دادیم که بعیدم نیست روی مبانی قانونی منجز نباشه علم اجمالی، نه در شبهات حکمیه نه موضوعیه دیگه، چون جاش اینجا نیست، حالا گذشت بحثش در محل خودش. او ان مورد شبهت المحصور من جوائز ظلمه خارجون ان عنوان الاصحاب، بله یا اینو بگیم اصلا مورد شبهه محصوره خارجه. این رو این ایشون نوشته به علا طرف نقیز، نه طرف نقیز نیست. حالا به هر حال این احتمال دوم ایشان که خیلی بعیده که بگیم اصحاب به اینا بالخصوص، این روایت عامه از خاص جوائز سلطان نیست. و اما مورد شبهه محصوره خارجن عنوان اصحاب، این از عنوان اصحاب خارجه، اینه قبول این مطلبی که ایشون فرمودن درست نیست. و منها اصلا خوب نبود دو مرتبه ایشون دو مرتبه بردن ظاهرن چون در کلمات بعضی آمده صحیح حتی ابی ولاد قال قلت لابی عبدالله ما ترافی رجلن یلی اعمال سلطان لیس له مکسبون الا من اعماله و انا امر به و انزل علیه فیضعیفونی و یحسن الیه و ربما امر لی به دراهم بل کسوه، میگه لباسی پولی من بده مگر ضاق صدری من داده فقال لی کل و خذ منها فلک المهنه و علیه الوزر. از این تعبیر فلک المهنه معلوم شد تصرف اون والی اون شخص به نحو به حساب کلی بوده نه به نحو معین خارجی، ظاهرش اینطوره، حدیث موردشونه. علی ای حالن ایشون میفرمان اینطور، ما میفرمان اشکال نداره ولی استدلال به علی المدعا لا یخلو عن نظر، راست این مطلب ایشون که این استدلال لان الاستشهاد ان کان من حیث حکمه به حل مال العامل المجیز للسائل، مراد از مجیز در اینجا یعنی جایزه داده، هدیه داده به سائل، نه مجیز یعنی اجازه داده، یعنی جایزه دادن. این معجز در اینجا اینه. فلا یخفا ان الله من هذه الروايه من غيرها من الروايات حرمت ما ياخذه عمال السلطان به ازاء عملهم له. این مسئله گذشت که از کردیم مثل مرحوم سید مرتضی اینها منکر بودن و ان العمل للسلطان من المكاسب المحرمه از کردیم اون مقدار مسلمش همون نیست که گذشت. فالحکم بالحل ليس الا من حيث احتمال كون ما يعطي من غير اعيان ما ياخذه من السلطان. یعنی به عبارت اخرى مکسبی نداره اما ممکنه هدایا بهش گیرش میاد یا به عنوان فزمه میخره و اما من حیث و انمایا بله من العامل بید سائل کنه من مال سلطان حلال لمن وجده، چون مال عامه مسلمینه از باب شبیه استنقاض از باب مجهول المالک دست ایشان رسیده برای ایشان حلاله. فیتم الاستشهار ولکن فیه معنی الاحتمال اول مسقطون للاستعمال علی الاستدلال علی حل. ممکن است که نکته این باشه بله حلش مشتبه المحصول الذی تقتضی القاعده. احتمال اول که خیلی بعیده لان الاعتماد حین اذن علی الید کما لو فرض علی مثل او فی غیر ظلمه ان الحکم بالحل علی هذا الاحتمال غیر وجیه الا علی تقدیر کون المال المذکور، چون بحث خراج و مقاسمه خواهد آمد، اموال رو که سلطان به عنوان خراج یا مقاسمه میگیره. المباهین لشیعه، شاید این عامل، این کارمند، عامل در اینجا مراد کارمنده، سابقا هم توضیح دادیم، این کارمند دولتی پولهایی که گرفته از خراج و مقاسمه باشه و این در روایت داره که این مباهه برای شیعه. از لوکان من صلب مال سلطان او غیره لم یتجه له لغیر المالک به غیر رضا لان المفروض حرمت و العامل لعدم احترام عمله، چون عملش احترامی نداره. و کیفکان فالروایت و اما من ادلت حل مال سلطان المحمول به حکم الغلبه الى الخراج و المقاسمه یا نادر و اما من ادلت حل المال المأخوذ من المسلم به خاطر قاعده ید، یا باید بگیم از اون انشاءالله تعالی چون مخواهیم بحث رو تقریبا جمعش بکنیم بعد در فرع بعدی هم بیاد، ما انشاءالله متعرض میشیم چون به نظر ما این مسئله مشکلش در اینجا بوده که اصحاب ما زمینه بحث رو نگاه نکردن. من انشاءالله توضیح میدم این گرفتن جوائز سلطان و جوائز ظلمه که در روایت ما به این صورت مطرح شده یا مثلا مطرح شده که امام حسن و امام حسین میگرفتن، این اصلش در دنیای فقه اسلامی از زمان عایشه مطرحه. اینا رو مطرح کردن سنی ها، اصلا بابی هم دارن، علمای ما به اون باب مراجعه نکردن. روایت داره که از طرف خلیفه به قول خودشون پولی برای عایشه آوردن، بل قبول نکرد، بل قبول کرد، باش اشکال نداره، مشکل نداره. این در حقیقت این روایات ناظر به اون هم هست، یعنی از زمان صحابه این بحث مطرح شده، مثلا زمان صحابه مطرح شده که اموالی رو که خلیفه میگیره و توش قرقاتی داره، توش حرام داره، توش مشکل داره، خودشون سه استحقاق این مقام نداره غیر از قرقاتیش، آیا اگر داد به کسی به نحوه بلا عوض، به نحوه جایزه میشه گرفت یا نه؟ اونی که خود اهل سنت نقل کرده از عایشه است، میخونم بعد سندن و متنم، که عایشه اول نگرفت و بعد گرفت و بعد افراد دیگر. یه بابی دارن در همین کتاب مجموع الزوائد، هم بابی داره در کتاب کنز العمال هم داره انشاءالله تعالی. اونجا اگر اینا میامدن اون روایت نگاه میکنن، جو مسئله روشنتر میشد تا این که بگیم این روایت یعنی خراج و مقاسمه. نه، اصلا متعارف بود، این مسئله بود خودش که این سلاطین سلاطین جورن، خلفا خلفای جورن، پولی رو میدن بدون عوض، بگیریم یا نگیریم. دقت میکنیم این بحثی که مطرح بوده این بوده، اینه که ایشون میاد میگه فر روایه، ایشون در حقیقت روایت تو محیط شیعه نگاه کرده، یا باید روایت هم بکنیم برای اینکه مال خراج و مقاسمه چون مباح بوده، خراج و مقاسمه بعد از این مسئله جواز سلطان متعرض میشه انشاءالله، یا حملش بکنیم بر قاعده ید مسلمان چون قاعده ید داشته احترام من. و اما من ادلت حل المال المأخوذ من المسلم لاحتمال کان المعطی مالکن له. خیلی طولانی صحبت و اما للاستناد الى قاعدة الید به جای این حرفا و لخت سالسده به سلطان او مالی او مطلق ظالم. من عرض کردم این مبحث در اصطلاح ما در دو باب آمده، اشتباه نشه، یکی سلطان جور، یکی ظالم. معین سلطان جور یا سلطان غیر اهل، یکی ظالم. این اصطلاح ظلمه و ظالم، این عم از سلطانه، چون ممکن است کسی سلطان هم نباشه اما ظالم باشه. سابقا بودن این زورگیران مثلا از دکان ها مغازه ها 10-15 نفر هم به اصطلاح قدار بند رو برای خودشون مینداختن، از مردم پول به زور میگرفتن. نه شرخر اصطلاح دیگریه، شرخر پول زور نیست، نه شرخر اصطلاح فارسی. کسایی بودن که این چک داشتن، فرض کن از یک کسی 10 میلیون نمیداد اذیت میکرد، این میرفت میگفت به 7 میلیون، اون وقت اون میرفت کارش این بود بره اینقدر اون اذیت کنه تا 10 میلیون ازش بگیره. این ارزون تر میفروخت، این به این که میخرید این میگفتن شرخر، این که میخرید چک رو به 7 میلیون اصطلاحا به این میگن شرخر. شرخر مراد اینه، اصطلاح فارسی اینه. علی حالن او مطلق ظالم، این مطلق ظالم اصولا نسبت بین سلطان جور و ظالم نسبت اون خصوص من وجهه. ممکنه سلطان غیر اهل باشه اما ظالم نباشه، ممکنه ظالم باشه سلطان نباشه، ممکنه هر دو باشه که من قول غالب. او مطلق ظالم و غیره. اذا اینا هذا من المطلب الذي من المطلب الذي هو حل ما في يد الجائر مع العلم اجمالا. عرض کردم اگر مرحوم شیخ اون روایات اهل سنت، مثلا علمای ما، شاید هم مرحوم جناب آقای مثل شرایع در حقیقت دیده بودن اون جبه، ما روایات دیگه ای داریم اصلا معلوم میشه اصلا مطرح بوده قبل از امام صادق، مطرح بوده قبل از امام باقر، مطرح بوده سلاطین جور، عمال جور، مخصوصا خب میدونی شما هم خود معاویه در زم، چون یه مقدار از مشکلاتی رو که برای عایشه بود، یا مثلا عایشه نقاطی با خود عثمان، مشکلاتی با عثمان، بعد مشکلاتی با معاویه، خیلی عبا داشت به شدت زمان خود از تعمیر، چون به دستور معاویه برادرش محمد رو شهید کردن، خیلی هم جزا فضا که به حسب زار فکر میکنم واقعی باشه، به حسب زار برای برادرش، چون برادر مادرش نبود پدریش بود، ابوینی نبود. الان کیف ماکان این صحبت و بعد یک مقدار زیادی قضایا زمان معاویه شد، احتمالا این از اونجا یواش یواش این افرادی که این اموال به اصطلاح اینا به عنوان مشروع نبودن و به عنوان به اصطلاح در کلام بینا میگم متقلب، نه اینکه کسی با بیعت سر کار آمده باشه، تقلبه یعنی با زور و با آدم کشی و قدار بندی سر به حکومت رسیده. علی حالن این راجع به این به اصطلاح این روایت ابی ولاد، ایشون میخوان روایت رو حسب قاعده درست کنن یا قاعده ید، اما وقتی میگه لیس لهم مکسبون الا من اموالهم، ظاهرا میخواد قاعده ید رو مشکل بکنه. این که میگه لیس لهم مکسبون الا من اموالهم، مگه بگیم گفته لیس لهم مکسبون، ممکنه پول هدیه بهش دادن یا ارث بهش رسیده. به هر حال مرحوم شیخ میگه روایت هم بکنیم، یا بر خراج که حلال بوده برای شیعه، مثل اموالی که اینها داشتن، فرض کن خراج اعراب، پولی که میگرفتن، پولی از افراد میگرفتن، مالیات های فردی، مالیات های شخص چیز بود، بر اشخاص بود یا مالیات بر اموال بود، این دوتا مالیات اگر میشد انسان از سلطان بخره مشکل نداشت، یا حملش بکنیم بر قاعده ید. و من ما ذکرنا یظهر الکلام فی مصحت ابل مغرا، اما به لحاظ واقعیش حمله بر قاعده ید اشکال نداره، حمله بر اون مسئله ای هم که صاحب شرایع فهمیده و این که حل جوائز سلطان ولو علم اجمالی داره به حرمت اونها، بگیم این بالخصوص حلاله و بگیم این مسئله مطرح شده از عهد صحابه، صحابه با او برخورد حلال کردن. عرض کردیم در کتب اصول اهل سنت تو بحث اجتماع هم نه، حتی مثل فخرازی هم نوشته مقتضی قاعده با این نماز داره قصفی باطله، یا با لباس قصفی نماز باطل، لیکن صحابه پشت سر خلفا نماز میخوندن و اونو مکاناشون قصفی بود، لباسشون قصفی بود، اون صحابه نماز خوندن و حکم به صحت نماز کردن. اینا تو اصول قائل به امتناع شدن، تو فقه گفتن میگن اگر نبود طبق قاعده باید میگفتیم امتناعی بشیم، باطل نماز، لیکن چون صحابه، فخرازی تصریح میکنه دیگران تمسک کردن به فعل صحابیشون، اصلا اینجور میگه طبق قاعده باید نماز باطل باشه. چون صحابه نماز خوندن و پشت سر خلفای جور و اینها هم مکان قصد میکردن، هم لباس قصدی داشتن، پس حکم میکنیم به اجتماع رو نهی. روایت عبل مغرا حمید ابن مسنا امر رو بل عامل فیجیزونی به دراهم آخذها قال نعم قلت و احجبها، به لحاظ پاک بودن و حلال بودن قال نعم و حجبها، حتی حج هم میتونی با اون انجام بدی. این روایت محمد ابن هشام با اون عرض که احتمالا یکی باشه دیگه، صحبتاش گذاشت حال تکرار. اما رو به عامل، مراد از عامل باز چند بار عرض بکنم، الان اگر خواستین عربی بنویسین عامل رو در زبان عربی معاصر کارگر معنا میکنن، دقت بکنید، به کارمند نمیگن عامل، کسی که کار میکنه، کسی که ماده خام ازش تصرف میکنه صالح برای استعمال میشه، نظام کارگری این اصطلاح دیگه، باز بحث اقتصادیش فعلا نمیشیم. اون که در ماده خام، لذا این که مثلا آیا مثلا نانوا کارگر هست، بنا کارگر هست، چه کسانی کارگر هستن نیستن، یه بحث اقتصادی خاص خودشو داره. اما در روایات ما عامل یا عمال سلطان معنی کارمنده. الان در عربی متعارف به کارمند عامل نمیگن، موظف میگن. موظف کسی که در کارمند در دولت به حساب او میگن موظف. اما عامل به اصطلاح مرادشون کارگره. یک کتابی هست العمل و حقوق العامل فی الاسلام، کار و حقوق کارگر در اسلام، ترجمه به فارسی هم شد. عامل به معنای کارگره، اشتباه نشه. این امر رو بالعامل در اینجا عاملی نیست که الان عرب به کار میبره، الان اینجا مرادش کارمنده، کارمند دولتی، نه کسی که میره بنایی کار میکنه، هر بنایی میکنه یا کارهای دیگه میکنه. فیصلونی به سله، سله مثل جایزه است یعنی هدیه. اقبلها قال نعم قلت و احجبها قال نعم و حجبها. و روایت محمد بن مسلم جوائز و سلطان لیس بها بعثان، بله من احتمال قوی میدم این جوائز و سلطان لیس بها بعثان، این رو مرحوم صاحب شرایه اینا به این تمسک کردن، الا غیر ذلک من الاطلاقات التي لا تشمل من صورت العلم الاجمالی، من زارم زائد باشه، همه کتاب من داره، لا تشمل صورت العلم الاجمالی به وجود، ها من درست، الا شبهت غیر المحصوره، مگر شبهه غیر محصور. الان این جواب مرحوم شیخ انصافا جوابش روشن نیست حقا یقال، و عرض کردم با اون زمینه ای که از زمان صحابه شروع شده و می گرفتن صحابه ظاهرا اموال زلمه رو می گرفتن. بله و علا تقدیر شمولها لصورت العلم الاجمالی فلا تجدی لأن الحل فیها مستندون الى تصرف الجائر بالعباهت و تملیک و هو محمولون علی صحیح. خب این بحث اینه که کجا حمل بر صحیح بکنم، ظاهرش اینه که میخواد بگه توش حرام هم هست، معنه لو اغمز نظر انهاذا و رده. بله بله، به شمول اخبار لما اجاز الجائز من المشتبهات فی نظری به شبهت المحصوره ولا یجری ها هنو اساتوسه یمکن استناد الحل فی ها الى ما ذکرنا سابقا من ان تردد الحرام بین ما اباه و الجائر او ملک و بین ما بقی تحت یدی من الاموال التي لا دخل فی حال شخص المجاز، تردد الحرام ترددون بین مبتولی به، خیلی طولانی صحبت هم نظام نا گفتیم نمیخونه آن خود شما لازم. ثم لو فرض نص مطلق فی حل هذه شبهه یا حل هذه شبهه مع قطع نظر عن التصرف و عدم الابتلاء لم ينحز للحکومت علی قاعده الاحتیاج، چرا لم ينحز؟ خصوص جواز سلطان، شاید هم نکتهش این باشه بالاخره مسلمان ها تو بیت المال حق دارن، حال داده دیگه یک مقداری اینا وقتی ائمه علیهم السلام اجازه فرمودن شما بگیرین ولو ممکن است بیش از حق شما باشه، شاید مراد اینه که شاید بعد از معلومه که من گفتم دهریه ممکن است در بعد از 10 سال یک همچین مبلغ بده، در مجموع حیات ما نگاه کنین کلا حق من در بیت المال اینقدر باشه، ولی برای یک سال نباشه یا یک ماه، لکن برای مجموع زندگی من باشه، هیچ مشکل خاصی نداره. تعجب میکنم. بله بله و من ما ذکرنا یظهر ان اطلاق الجماعه، عرض کردم چون من بعد میخوام اون روایت رو عامرم بیارم جواب ایشان انشالله اونجا روشن میشه. نه این که اطلاق الجماعه لحل ما یعطیه الجائر ما عدم العلم به حرمتی اینن انکان شامل، ظاهرش که شامله انکان دیگه نداره و ظاهرش اینه که روایت قبول کردن. نعم قد یخدشو فی حمل تصرف الظالم علی صحیح من حیث و انهو، این قد یخدش فی حمل تصرف الظالم علی صحیح، این دیگه عنوان ثانویه، عنوان عامه دیگه، تو این عنوان عنوان علم اجمالی و انحصار و عدم انحصار مطرح نکنید. لکن ظاهر ان هذه الخدش غیر مسموعه عند الاصحاب، میگه اصحاب از این راه وارد نشدن. راست میگه، اصحاب از این راه وارد نشدن، اصحاب از راه عنوان کلی این خلیفه ظالم جائر کلیه تصرفاتش باطل، حالا ولو ملک خودش هم باشه به حسب ظاهر، این از این باب باره. فانهم لا يعتبرون في الحمل على السعي احتمال تورع المتصرف. بعد به هر حال و علا ای تقدیره، الی آخره، بعد آخر بعد از این مناقشات فهمیدم مراد حلی هم شبهه غیر محصوله باشه به قرنت الاستهلال فتعمل، از کلمی که از کارهای مرحوم شیخ انصاری هی اخذرت می آخذم باید فتعمل. انصاف قصه درسته، ما علم اجمالی رو منجز میدونیم، تمسک به اطلاقات درست نیست، اما روایاتی که در جوایز سلطان هست انصافا شامل علم اجمالی هم میشه و این تعبد خاصه. اونی رو که استظهار کرده مرحوم صاحب شرایع به نظر ما بهتره، تتمه کلام و استدلالش بعد انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.